سلام، خیلی خوش اومدین به سری پادکست های سایت انزو حکمت. امروز در خدمت آرمین زرابی عزیز هستیم، متخصص در سازهای کوبه‌ای، مدرس و نوازنده سازهای کوبه‌ای. اگر خاطرتون باشه توی دوتا پادکست قبلی که با آرمین زرابی عزیز ضبط کردیم، توی پادکست اول سوالات متداول هنرجویان موسیقی رو صحبت کردیم در رابطه باهاش و آرمین کلی توضیح داد و خیلی هم مورد استقبال شما قرار گرفت، و توی پادکست دوم اهمیت ریتم در موسیقی رو در واقع تشریح کردیم، صحبت کردیم در رابطه باهاش، و امروز یه کوچولو تخصصی تر می‌خوایم در رابطه با انواع سازهای کوبه‌ای و کاربرد اونها توی گروه یا ارکستر صحبت کنیم. آرمین جان سلام.
سلام انزو جان، امیدوارم که خوب باشی. خیلی ممنونم از اینکه مجدداً منو قابل دونستی و در خدمت هستم. هر چی که دستور بفرمایی دیگه طبق همون پیش میریم، در خدمتم.
قربونت برم. مرسی از اینکه وقت گذاشتی. آرمین جان برامون بگو اول سازهای کوبه رو کاشکی شروع کنیم به معرفی کردن، اینکه چند دسته اصلی تبدیل میشن، جزئی تر چی هستن، اینو برامون توضیح بده لطفا.
خب انزو جان، اول که من دوست دارم که از شما خواهش کنم که توی این پادکست در حقیقت اون علم و دانش، تجربه و تخصص خودت رو هم در اختیار من و سایر دوستان عزیز بذاری.
عزیزم با افتخار.
محبت داشتی، زنده باشی، محبت داشتی و حالا اول پادکست منو در حقیقت معرفی کردید، یه توضیحاتی دادید. منم لازم میدونم خدمت دوستان بگم که انزو جان هم از نوازندگان بسیار چیره دست و مدرسین خوب سازهای پرکاشن و کوبه‌ای هستن و خب خیلی سال هست که تجربه نوازندگی و تدریس دارن و واقعا یکی از، بدون اغراق میگم، یکی از بهترین پرکاشنیست هایی که من کنارش افتخار داشتم ساز بزنم شما بودید انزو جان.
قربونت برم. مرسی از لطف.
میگم بدون تعارف و اغراقی. در رابطه با سازهای کوبه‌ای، خب من اینو اول به دوستان عزیز بگم که ما یک سری از سازها رو داریم که تحت عنوان سازهای پرکاشن معرفی میشن. این اصطلاحات رو اول برای بعضی از دوستان توضیح بدیم که چون میبینم که به شکلهای مختلفی هم استفاده داره میشه این اصطلاحات، مخصوصا تو ایران هم گاهی به غلط تعبیر میشه. اینا رو ما توضیح بدیم. ببینید، کلن کلمه پرکاشن در لغت به معنی سازهای کوبه‌ای هست. یعنی مجموعه از سازهای پرکاشن رو اصطلاحاً میگن همون سازهای کوبه‌ای. هر سازی که در حقیقت به صورت کوبه‌ای نواخته بشه یا وظیفه اجرای ریتم رو داشته باشه، حالا باز به انواعش هم بعد میرسیم، این جزء سازهای پرکاشن محسوب میشه. حالا میخواد به صورت محلی یا بومی باشه این ساز، میخواد که جنبه بین المللی داشته باشه، یعنی استفاده فراگیرتری ازش بشه، مثلا کنگا، مثل جیمبه، مثل داربوکا، اینا دیگه تقریبا بین المللی هستن، مثل کاخن. ولی یه سری سازهای مثلا دف و تنبک، خب بیشتر میشه گفت منحصرا خاص ایران هست و از قدیم توی موسیقی سنتی ایران بوده یا موسیقی در حقیقت کلاسیک و اصیل ایرانی بوده. یه سری سازهای مثلا تابلا یا تبلا، اینا مثلا بیشتر توی موسیقی نواحی هند و پاکستان و افغانستان و این نواحی استفاده میشه، ولی همه اینا جز سازهای پرکاشن محسوب میشه. حالا اینکه هر کدوم بالاخره اسم جداگانه ای دارن، خب دیگه طبعا همینطوره دیگه. مثل اینه که ما در حقیقت میریم بیرون، خب با خیلی از خیابون‌ها مواجه میشیم، میگیم مثلا خیابان فلان، ولی هر خیابانی دیگه یه اسمی داره، یک محله‌ای داره. بنابراین موسیقی هم همینه، سازهای کوبه‌ای هم همینه. فقط این قضیه رو نمیخوام ازش جدا کنم الان توی صحبتم، نظر خودم رو هم میگم در ادامه. اینا مثلا میشن دسته سازهای پرکاشن. اما یک ساز دیگری ما داریم به اسم ساز درامز. این ساز به لحاظ کلی از نظر من باز هم جزء سازهای پرکاشن محسوب میشه دیگه، چون پرکاشن ما داریم میگیم یعنی سازهای کوبه‌ای، سازهای ضربی. بنابراین درامز هم همین هست، یک نوع ساز پرکاشنه، ولی خب چون خیلی سیستمش مجزا هست یعنی درامز یک دستگاه خیلی کامل محسوب میشه دیگه، مجموعه از تبلها و سنجها که با دستها و پاها کنترل میشن و نوازندگی میشن. بنابراین به طور کلی توی این قضیه ما میگیم درامز و پرکاشن. یعنی معمولا درامز رو زیر مجموعه پرکاشن نمیارن، نه اینکه اشتباه باشه، به این دلیل که خودش خیلی ساز کامل تری و تفکیک تری هست.
ولی در کل جزء سازهای کوبه حساب میشه دیگه.
همش بله جزء سازهای کوبه، یعنی از نظر من هم به هر حال میگیم هر سازی که ضربی هست و کوبه ای هست ریتم رو اجرا میکنه ساز پرکاشن هست. حالا میگم دیگه به صورت متداول جا افتاده که این دوتا رو یک کوچولو تفکیک میکنن، نه این که اینو بیشتر دارم برای دوستان توضیح میدم که آشنایی ندارن فکر نکنن مثلا درامز جزء یک شاخه از سازهای دیگر هست، به خاطر اون مستقل تر بودنش هست که میگیم درامز و پرکاشن. چون خود پرکاشن هم خیلی دنیای وسیعی داره که دیگه حالا قطعا دوست دارم از علم شما استفاده کنم و به دوستان ما هم بیشتر آگاهی بده انزو جان که در رابطه با سازهای پرکاشن. حالا چون بعضیا فقط پرکاشن رو، مثلا من یه مثال بزنم، دوستانی داریم که حالا از قدیم از سالها پیش توی ایران مخصوصا توی یه سری مجالس، مثلا مجالس عروسی، مجالس که حالا به هر حال مناسبت‌های شادی دارن، عروسی باشه تولد باشه، یه سری سازهایی استفاده میکردن که خب شما بهتر میدونی اونا در حقیقت میشه گفت بهش پد الکتریک هست یا تحت عنوان پدای SPD که به صورت حالا صفحای مربعی یا مستطیل شکل روی یه سپایه سوار میشه و خیلی راحت هم قابل حمله. اینو خیلی از دوستان از قدیم تا الان بهش میگن پرکاشن. خب یعنی این یه چیزیه که ما توی سالا باهاش یه چلنجی داشتیم، یعنی طرف میاد مثلا پیش ما مشاوره ساز میگه میخوام پرکاشن کار کنم، میگیم خب اوکی کدوم یکی از سازهای پرکاشن؟ میگه نه پرکاشن همین پدای اسپیدیا مثلا یک یاماها یا رولنده. بعد متوجه میشیم نه منظورش مثلا اینه
پرکاشن الکتریک.
از جهتی داره درست میگه، آره از جهتی داره درست میگه، چون با اون سازم خب به صورت کوبه‌ای باید کار کرد دیگه. یعنی حالا یه مدلایش بود که با دست میزدن دوستان، ولی اکثرشو با استیک اجرا میکنن، حالا چه با دست چه با استیک، این سازها به صورت کوبه‌ای داره اجرا میشه. ولی خب چیزی که اون اصالت اسم پرکاشن هست در حقیقت خیلی ادوات کاملتری رو شامل میشه و خب قاعدتا به صورت آکوستیک هست.
خب حالا اینجا یه سوال پیش میاد که سازهای کوبه‌ای به طور کلی به چند دسته تقسیم میشن؟
خب انزو جان من این نکته رو بگم که ما یه سری از سازهای کوبه‌ای داریم که اصطلاحاً پوستی هستن، یعنی سازهای کوبه‌ای که حالا با پوست ساخته شدن. حالا این پوست میتونه پوست طبیعی باشه، بعضی از سازها از پوست طبیعی استفاده میشن، مثل کنگا، مثل بونگاس، مثل جیمبه، مثل همون تنبک خودمون، اینا پوست طبیعی میخورن. حتی یه زمانی درامز های حالا نه چندان قدیم، یعنی حتی تا 15 سال پیش 20 سال پیش هم یه سری درامز های آکوستیک بود که پوست طبیعی استفاده میشد، خب خیلی هم خدایش خوش صدا بود. که حالا اگر رسیدیم به این قضیه هم میرسیم و صحبت میکنیم که چرا کمتر دیگه از پوست طبیعی توی یه سری از سازها داره استفاده میشه، یه سری دلایلی داره که اگر فرصت شد راجع به صحبت میکنیم.
حتما.
پس یه سری از سازها به صورت پوستی هستن، اما یه سری از سازهای کوبه‌ای اصلا پوستی نیستن. خب یعنی در حقیقت یا به صورت چوبی هستن یا بدنه فلزی دارن حتی، یا در حقیقت حالت فایبرگلاسی دارن. مدل‌های مختلف وجود داره که حالا بخوام چند تا مثال بزنم، مثلا ساز کاخن که حالا بعضی از دوستان به کاخن هم میشناسن،
ساز کاخن، ساز کوبه‌ای که در واقع از چوب ساخته شده.
دقیقاً این ساز کوبه‌ای کاملا از چوب ساخته شده و کلا تمام اضلاع و تمام ابعادش به صورت چوبی هست، یعنی اون فرم آکوستیکی که حالا ما ازش سراغ داریم اینه. حالا شاید در ادامه، یعنی بعد از این پادکست ما، یه سری جدید کاخنی بیاد که مثلا نمیدونم به هر ترتیب از در حقیقت متریال دیگری هم داخلش کمک بگیرن.
ولی در حال حاضر الان هم یه سری سازها هستن، یه سری کاخنا هستن که یه قسمت پوستی هم دارن.
آره یه قسمت پوستی دقیقاً، مثل مثلا ابودرام یا اودو. اونم اگر که دوستان حالا آشنایی داشته باشن، البته دوستان ما توی ایران بیشتر این ساز رو به اسم کوزه میشناسن، یعنی کلن میگن کوزه به همش. ولی خب باید اینو توضیح بدم که کوزه سیستمش فرق میکنه. یعنی همونجور که ما میگیم کوزه متریال بیشتر حالت سفال، سرامیک، این متریال رو استفاده میکنن و خب واقعا هم مثل کوزه است، یعنی یه جورایی میشه گفت اسمم بهش میخوره. و خب یه خورده توی موسیقیایی که حالا شاید حتی حالا هوای سنتی یا به صورت تلفیقی باشه استفاده میشه معمولا، ولی اون ساز ابودرام یا مثلا ساز اودو، اینا سازهایی هستن که مثلا خب یه کمپانی معتبری مثلا ماینل، ما اصطلاحاً میگیم ماینل ولی همون مینل خونده میشه، این کمپانی مثلا این ساز رو که تولید میکنه بیشتر عمدتاً از فایبرگلاس استفاده میکنه توی بدنه این ساز. و خب همونجور که شما گفتی مثلا توی کاخن الان از یه مدلایی که حالت پوست داره استفاده میکنن، توی ابودرام و اودو هم مثلا یه قسمتایی هست که یه دایره رو دروردن به صورت پوست مانند، یعنی صرفا دیگه یک ساختاری شبیه به کوزه رو نداره، فقط میشه باش هم یه قسمتایی از اون پوسته کمک گرفت، هم روی همون بدنه فایبرگلاسی یا حالا بدنه حالت سفالی که حالا توی برندای یه مقداری سنتی تر استفاده میشه. اینا مثلا باز گفتم توضیح بدم جز سازهایی هست که باز اینا مثلا خیلیاش بدنش اصلا پوست نیست، یعنی اصلا پوست داخلش استفاده نشده. یا مثلا بریم سراغ خب یه سازی که امروز خیلی توی دنیا مخصوصا توی ایران که حالا ما هستیم خیلی میبینیم که فراگیر شده، خیلی مخاطب داره، خدای ساز قشنگی هم هست. به هر حال نمیشه با یه سری از سازهای خیلی کامل مقایسش کرد، ولی در نوع خودش بسیار ساز زیبا و پرکاربرد میتونه باشه. ساز هنگ درام یا هند پن، این ساز اصلا بدنش فلزیه، کلن فلزه، یعنی اصلا خبری از پوست نیست و بعید هم میدونم که اصلا توی شکل‌های بعدیش و تکامل یافته ترش هم بخواد از پوست استفاده بشه، چون اصلا نوع بدنه و ساختار ساز جوری هست که این ساز دوتا نیم دایره هلال مانند در حقیقت یکی روی یکی زیر به همدیگه پرس میشه و این صفحه ها قبل از اینکه حالا بخوام پرس بشن و به همدیگه متصل بشن به وسیله چکش کوک میشن. یعنی کوک دیگه کوک ثابت هست و تغییری هم نمی کنه، مگر اینکه حالا یه موقع ساز ضربه بخوره و از اون شکل مثلا در بیاد کوکش. ولی خب این ساز هم بدنش فلزیه،
کوکای مختلف هم داره بکنم. آره
گام های مختلف داره در حقیقت. حالا گامی که بیشتر تو ایران داره استفاده میشه و ساخته میشه گام ریمینور هست، ولی خب گام های مختلف، اسکیل های مختلف داره، هم توی گام های مینور ساخته شده هم توی گام های ماژور ساخته شده. و حالا بیشتر شکل متداولش هم هنگ درام های 9 نوت هست، یعنی یک نوت وسط و 8 نوت هم دور تا دور ساز، یا اصطلاحا بهش میگن تون فیلد. حالا هنگ درام ها هر چقدر تعداد نوتش بیشتر میشه، خب اون توانایی ساز در وسعت و گستره صوتی بیشتر میشه دیگه، یعنی ملودی ها بیشتر در اختیار نوازنده میشه قرار گرفت. ولی خب بازم اینو من به دوستان بگم، یعنی اینکه یه عده میشینن با هنگ درام فقط ملودی میزنن، این یه کار کاملا اشتباهه، چون دوستان همیشه باید یادشون باشه که این ساز در وهله اول یک ساز پرکاشن هست، یعنی یک ساز کوبه ای هست، ما باید جوری بتونیم اجرا کنیم. خب اوکی یه جایی میشینیم فقط هم ملودی میزنیم، ای بی هم نداره، ولی این که کلن فقط ملودی بزنیم با این ساز اشتباهه، یعنی باید جملات ما جملات ریتمیک ملودیک باشه به این شکل ترکیب دوتاش با هم سعی. حالا خیلی وارد این چیز دیگه نمیشم راجع به هنگ درام، چون خودش باز خیلی میشه راجع به صحبت کرد. حالا اگه دوستان موقع علاقه داشتن اصلا میتونیم یه جلسه رو اختصاص بدیم به حالا هنگ درام.
آره حتما. اینو فقط یه توضیح بدم، چون شما خودت مدرس این ساز هم هستی و میتونیم خیلی خوب در رابطه باهاش صحبت کنیم. ساز کوبه‌ای بعدی که در واقع میتونیم نام ببریم چیه؟ حالا گفتی که سازهایی هست که پوسته. حالا اینجا یه سوالم هست، پوستا معمولا از چه جنسی استفاده میشه؟ حالا چه حیوانی، چه پوستی؟
چشم، توضیح میدم. یک ساز دیگر من میخواستم اشاره کنم، البته باز هنوزم خیلی زیادن، اما اومدیم راجع به چیزایش صحبت کردیم که شاید خیلی از دوستان دیدن و شنیدن. یک ساز دیگه هم هست که حالا از صحبت قبلیمون هنوز جا مونده، ساز زایلوفون، اگه دوستان باش آشنایی داشته باشن. در حقیقت نمیدونم دوستان بلز رو دیدن یا نه، بلز که در موسیقی کودک خب استفاده میشه، البته سازی نیست که صرفا در موسیقی کودک باشه. این که میگم در موسیقی کودک استفاده میشه، چون توی ایران میدونم خیلی از دوستان ما یا حالا به هر حال افرادی که با موسیقی سر و کار دارن یا حتی ندارن، بلز رو بالاخره دست یه سری از کودک‌های دوروبرشون میبینن دیگه، حالا یا فرزند خودشون هست یا فرزند در حقیقت فامیل هست، دوست هست. اینا که کلاس موسیقی میرن تو سنای کم، موسیقی کودک یا حالا اون سبک موسیقی منحصراً عرف رو اصطلاحاً کار میکنن، از یه سری سازا استفاده میکنن، مثل بلز، فلوت، حالا چند ساله از تبلک دارن استفاده میکنن. حالا کاری به بلز نداریم، ما میخوایم از اون زایلافون صحبت کنیم. شکلن خب شبیه به بلزه، ولی خب این ساز خیلی بزرگتره، معمولا در حالت ایستاده نواخته میشه و اون بلزی که دوستان دیدن تیغه ها به صورت فلزی هست، معمولا توی زایلافون چوبی هست و خب استیک های مخصوص خودش رو داره که در حقیقت استیک های خوره سرشون حالت گوی مانند گرد هست. اصطلاحاً ما به اونا میگیم یک نوع از استیک به اسم ملت که از اون استفاده میشه و اونم باز جز سازهای کوبه خوش صدا هست و خیلی جالبه که اونم هم توانای اجرای الگوهای ریتمیک رو داره، هم ملودیک. یعنی در ساختار خیلی میشه گفت مثلا تفاوتی با بلز نداره، یعنی فقط یه بلز بزرگ رو در نظر بگیرن دوستان که مثلا یک صدای خیلی بم خوشگل، واقعا صدای زیبایی داره زایلوفون و همون بلز هم همینه، یعنی حتی همون بلز هم جز سازهای کوبه ای ملودیک محسوب میشه، چون بچه‌ها این ساز رو با یه استیک هایی میزنن، حالا اونا اصطلاحاً بهش استیک نمیگن، معمولا میگن چوبک. خب چون کوچیک پلاستیکیه، یه سر پلاستیکی گرد کوچیک میزنن میچسبونن بهش، با اونم چون دارن در اثر ضربه زدن به این ساز صداشو تولید میکنن، پس اونم باز یه ساز کوبه ای ملودیک محسوب میشه در حقیقت. آره این مونده بود، میخواستم از اینم صحبت کنم چون میدونم به هر حال ساز بلزم خیلی از مادرها، پدرها، بچه‌ها خیلی ها باش آشنایی داشتن دیگه از قدیم تا الان.
درسته.
خب حالا در رابطه با اون سوال شما که راجب انواع پوست‌ها و این داستان‌ها سوال کردین، نگاه کنید انزو جان، معمولاً توی سازهای پرکاشن از این چیزایی که حالا من نام میبرم استفاده میشه، از پوست گاومیش یا بوفالو، در حقیقت از پوست بز، حتی یه جایی از پوست شکم آهو، حتی یه جایی میش، اینا از اینا زیاد دیدم که استفاده میکنن. ولی خب این که هر کدوم توی چه سازی، خب دیگه الان بخوایم اگه دونه دونه اسم ببریم هم یه مقداری توضیحات ما زیاد میشه، هم مسئله اینه که یه جایی این قضیه سلیقه‌ای هست. خب جدا از این که حالا یه سری کمپانی‌هایی به صورت دیفالت تولید میکنن، ولی خب حالا تا جایی که من اطلاع دارم و حالا خودم ساز خریدم، خودم در حقیقت برای هنرجوم ساز گرفتم و همکاران ما ساز داشتن، اکثرا توی سازهای پرکاشن از همون پوست بوفالو یا گاومیش استفاده میشه و ولی خب قسمت‌های مختلف.
تفاوت توی
یعنی
چیه؟
یه قسمت از ساز جان
تفاوت توی چیه؟ نوع پوست های مختلف،
قسمت های مختلف.
مثلا پوست بوفالو استفاده میکنن با پوست بز، این تفاوتش در چیه؟ یعنی چه اتفاق میفته؟ آیا تفاوتی با هم داری یا نه؟ یا حتی من شتر هم شنیدم.
آره آره دقیقا شتر هم بود. آره اینا زیاد استفاده میشه توی چیزایی که شما الان اشاره کردین، مثلا همون شتر، گاومیش، بوفالو، بز، گوسفند، آهو. تقریبا دیگه زورشون به هر حیوانی رسیده یه پوستی ازش گرفتن دیگه.
حامیان حقوق حیوانات خیلی میونه با ساز کوبه‌ای ندارن.
آره الان از پادکست ما احتمالاً فرار میکنن، ولی خب باور بفرمایید ما بی تقصیریم دیگه، ما در حقیقت استفاده کردیم دیگه، مجبور بودیم. عرض به حضورتون که آره این شتر هم که شما فهمیدید هست. خب نگاه کنید، ضخامت این پوست ها با هم دیگه متفاوته، ذات این پوست ها با هم دیگه متفاوته. خب همونجور که میگیم در حقیقت حیوانای مختلفی داره استفاده میشه، خب قطعا این پوست در بدن اون حیوان با حیوان دیگری فرق میکنه. جسه این حیوانات در حقیقت با همدیگه متفاوته. ولی خب جالبه به دوستان بگم، یه زمانی هست که مثلا توی یه ساز از شاید پوست یک حیوان استفاده بشه، ولی نه از تمام قسمت های ساز بیان همونو بگیرن. حالا مثال، مثلا توی کنگاها که حالا دوستان حالا باز میرسیم صحبت میکنیم، کنگا همون سازه، حالا اصطلاحاً تو ایران بیشتر به تومبا معروف، حالت بشکه ای مانند داره. حالا دوستان اگه سرچ کنن کنگا یا تومبا میبینن. حالا بریم سر اصل مطلب. این ساز خیلی اوقات پیش اومده که مثلا از پوست شکم بوفالو استفاده میکنن برای قسمت کنگا، ولی توی قسمت بینگو بانگو یا قسمت بونگاس که حالا اون دوتا تبل کوچیکتر بالایی هست، اونجا رو میان از پوست مثلا سر بوفالو استفاده میکنن
که نازک‌تره.
چون بالاخره این پوست ها آره دقیقا تفاوت داره، مثلا اون قسمتی که نازک‌تره یه صدای دیگه باید توی ساز ایجاد کنه، اون قسمتی که ضخامتش بیشتره باز یه صدای دیگه باید ایجاد کنه. بنابراین میخوایم بگیم یعنی لزوماً این نیست که حالا اگر شما چند تا تبل رو کنار هم میبینید فکر کنید هر کدومش پوست یه حیوانیه. میتونه پوست مختلفه، یعنی قسمت‌های مختلف یک حیوان باشه، ولی خب باز قسمت‌های مختلف هم به گفته شما امضا جان دقیقا متفاوته دیگه، چون مثلا اونجا نازک‌تره، اونجا ضخیم‌تره و اون صدایی که ما می‌خوایم رو فقط از این شکل میتونیم تولید کنیم. حالا اون راجع به پوست بز و شتر این داستانا، اونم خب خیلی استفاده میشه، ولی اونا یه مقداری نیاز به هم نگهداری بیشتری داره، هم اینکه روی هر سازی سوار نمیشه. یعنی مثلا توی یه سری کنگاها به فرض مثلا پوست بز روی کنگاهای واقعا سوار میشه که طوق قوی دارن، یعنی طوقه قوی دارن. حالا کلا ساز پوستی باید طوقش قوی باشه، منتها در رابطه با این نوع پوست اگر طوقه ساز ضعیف باشه اصلا طوقو میپیچونه اصطلاحاً، یعنی تاب ور میداره توی سفت کردن این پیچا و آچار کشی عملا کار نمیکنه. و خب چون پوست مثلا بز نیاز داره به چند بار همین جوری هی کوک بشه، هی کوک بشه، هی دوباره از کوک در میره، یه مقدار من دیدم مثلا به فرض شاید نسبت به پوست بوفالو و گاومیش مثلا تغییرات دمایی یه مقداری بیشتر روی مثلا پوست بز و شتر تأثیر میذاره توی صدای ساز، یعنی نوسان کوک ما بیشتره. حالا اینو من بگم کلن همینه ها، تو پوستای طبیعی اصلا ساز مدام باید به هر حال کوک بشه، کنترل بشه، همش اینجوریه که بالاخره یه تأثیراتی میذاره تغییرات دما، ولی توی بعضیا بیشتر. حالا اینم که من گفتم منباب صرفا تجربه خودم بود، نه که بگم یک قاعده کلیه یا جایی نوشته شده، ولی خب مثلا من واقعا اینو دیدم دیگه، مثلا تو سازهای خودم که پوست بوفالو بوده با مثلا یه سری ساز یکی از هنرجوان که پوست بز انداخ، حالا هم از لحاظ قیمتی می‌خواست یه مقدار مناسب تر بشه، هم این که اصلا اون پوست چیز بود، حالت مصنوعی بود، دلقی بود، میخواست مثلا عوضش کنه، ولی خب من دیدم خیلی چالش به وجود داشت میومد براش که دیگه حالا خدا رو شکر در نهایت سازش رو ارتقا داد و رفت ساز الپی گرفت و دیگه کلن از داستانا یکم راحت شد. مثلا توی تنبک، توی تنبک مثلا یه جای پوست در حقیقت شکم گوسفند، گوساله از اینا استفاده میشه. یعنی باز دوباره مثلا توی ساختار سازهای مختلف میتونه متفاوت باشه. یه جایی همونجور که گفتم مثلا پوست شکم آهو، از همه اینا استفاده میشه. خب اینا صداهاشون در حقیقت با هم دیگه متفاوت هستن، بسته به نوع دهنه. اینم بگم انزو جان، چون دوستان اینو در جریان باشن که سازهای کوبه خب بالاخره دهانه های مختلفی هم دارن. بعضی هاشون دهنه شون بازتره
از لحاظ سایز،
صدا بمتره. آره از لحاظ سایز یا در حقیقت قطر همون دایره. بعضی ها خب دهنه خوره جمع‌تره یا کوچیک‌تره. باز تمام اینا لحاظ میشه. یعنی مثلا کسی که میخواد، حالا متخصص این کار هست و میخواد مثلا پوست ساز رو عوض کنه یا مثلا پوست بندازه رو ساز، همه اینا رو ملاک قرار میده و خودشون پیشنهادهای میدن به دوستان نوازنده یا هنرجو که مثلا با توجه به ساز شما، جنس مثلا بدنش، استقامت طوقش و اندازه این دهانه، مثلا این پوسته رو بندازید بهتره. البته افرادی که متخصص هستن ها. یعنی ما قطعا توصیه نمی کنیم. اگر کسی یه عمری مثلا داره پوست تنبک عوض میکنه، خب دمش هم گرم، واقعا هم هنرش ستودنیه، مهارت داره. ولی اون کسی که پوست تنبک عوض میکنه و تا حالا سراغ سازهای دیگه نرفته، خب شما نباید مثلا پوست کنگا رو ببری بدی به اون عوض کنه برات، که مثلا سیستماشون فرق میکنه. اصلا تنبک یه حالت خیلی سنتی داره، عوض کردن پوستش رو نمیدونم بذاریش تو آب و بعد بکشیش و فلان و این داستانا رو داره. ولی مثلا خب عوض کردن پوست کنگا این داستانا رو که دیگه نداره که مثلا ما بخوایم از جای بگیریم بکشیم و فلان، چون خیلی از دوستان شاید ندونن اینو بگم. تنبک خب سازی که تا الانش که ما داریم با شما صحبت میکنیم تو این پادکست، تنبک کوک ندارد. یه مدلایی شاید دوستان خودشون بیان مثلا یه طوق براش طراحی کنن، پیچ بذارن، ولی خب شکل اصیل این ساز تا این لحظه که خدمتتون داریم صحبت میکنیم بدون کوک هست. یعنی پوست کشیده میشه روی همون در حقیقت دهانه و طوق اصلی ساز که چوبی هست و دیگه همون جوری میمونه دیگه. حالا همینو انقدر دیگه باید باش ساز بزنن و هی بکشن و هی نمیدونم جلوی المنت و بخاری و اینا هی ماساژ بدن پوستو، و این پوست ذاتن دیگه همینه. یعنی حالا اگرم خوش صدا بمونه دیگه توی مرحله ای که مربوط به نگهداری ساز میشه. ولی خب یه پوستی مثلا مثل کنگا، مثلا جیمبی، مثل داربوکا، اینا کنارشون پیچ دارن، در حقیقت آچارکشی میشن این سازها و شما میتونید حتی کوک سازتون رو تغییر بدید دیگه. الان انزو جان خودش توی قضیه استاد هست و شما که به هر حال ضبط های استودیوی متعددی داشتی، خود در هر صورت تنظیم کننده، پرودیوسر و ساوند انجینیر هستی، یعنی خودت یک صدا بردار خوب هستی، قطعا میدونی که توی یه سری کارا حتی دوستان کوک ساز رو تغییر میدن.
100%.
با این که ساز کوبه‌ای در حقیقت جز سازهای ملودیک نمیاد، یعنی ما براش دوره می فاسولاسی توی مثلا نواختن و تدریس و اینا خیلی قائل نمیشیم واقعا، ولی خب یه جاهایی هست که اگه کوک سازه رو نسبت به مثلا
گام
آهنگمون یا آره تغییر بدیم، اصلا صدا خیلی چفتر و قشنگتر میشه. و این کار رو برای کنگا مثلا میشه انجام داد، برای درامز میشه انجام داد، برای خیلی از ساز
حتی برای کیک درام هم این کار رو انجام میدیم ما، کیک یا اسنر درام هم این کار رو انجام میدیم.
آره کاملا از لحاظ فرکانسی میشه تغییرش داد. ولی مثلا یه سازی مثل تنبک ما یه کمی میتونیم توی صداش به صورت چجور بگم دوستان حالا درک کنن، به صورت کامپیوتری، یعنی همون توسط صدا بردار میتونیم یه کمی دخل و تصرف داشته باشیم. اما این که بخوایم مثلا یه تنبکی میاریم تو استودیو بخوایم مثلا آچار بکشیم یه خورده آچار بندازیم این کوکر رو کم و زیاد کنیم، نداره، مگر اینکه بریم یه تنبک دیگه برداریم بیاریم مثلا.
آره حالا این مثلا یه مدل پوستا هم الان هست که حالا یه شرکت آمریکایی مثل رمو اونا رو تولید کرده و در واقع تلق و پوست کنار همه، یعنی به خاطر همین مشکلی که خیلی از در واقع نوازنده های سازهای کوبه ای دارن که خیلی خوب میدونی شما که حالا پوست نسبت به شرجی بودن هوا یا نسبت به خشک بودن هوا، هوا بارونی بشه، هوا خشک باشه، الان تابستون باشه، الان زمستون باشه، این پوست به واسطه انبساط و انقباضی که براش اتفاق میفته کوکش تغییر میکنه و این تولیدی که داشته شرکت رمو و الان خیلی از شرکت‌های بزرگ دیگه هم دارن از محصولات این شرکت استفاده میکنن و حتی محصولاتشون رو با هم دارن ارائه میدن. مثلا یه شرکت مثل LP الان خیلی از کنگایی که تولید میکنه پوستشو دیگه رمو داره میزنه، یعنی بدنه مال شرکت LP پوست مال شرکت رموه و در واقع این پوست و تلق همزمان با هم باعث شده که کوکه ثابت تر بمونه.
دقیقا، بله دقیقا. الان همین صحبت که شما داشتی رو میخواستم به دوستان به شکل دیگه بگم که شما لطفگری خیلی کاملتر گفتی، ولی دقیقا همینه. یعنی خب انزو جان راجع به رمو که صحبت میکنه، رمو واقعا یکی از معتبرترین برندهای دنیا در زمینه حالا سازه کوبهی که میشه گفت کلن، ولی حالا ما اختصاصا راجع به پوست صحبت میکنیم، در زمینه پوست هست. و خب حالا انزو جان که میگه مثلا LP اومده پوست ها رو داده به رمو بزنه، دوستان اینو بگم LP خودش کم برندی نیست، LP خودش اصلا خیلی اسمه، خیلی برنده، ولی خب اومدن این کار رو با همدیگه مشترکن انجام دادن که یک محصول قوی تر، یک محصول کم عیب و ایرادتر رو ارائه بدن دیگه. در حقیقت همینه، اینه که مثلا ما به فرض یه ماشین میگیریم، مثال میزنم، مثلا میگیم آقا قطعاتش مثلا مونتاژ فلانجا هست، موتورش موتور فلانجا هست، اینا اگر که اتفاقا درست پیش بره خیلی عالیه. حالا چه بسا این قضیه در صنعت موسیقی هم خب اتفاق افتاده و داره میفته، خیلی عالیه و واقعا همکاری LP و رمو اصلا یه چیز فوق‌العاده، یعنی حتی نیاز به دیدن هم نداره. یعنی انقدر دیگه حالا من و انزو که بیشتر با برند آشنایی داریم میدونیم، یعنی این دوتا با هم دیگه یه چیزی رو مثلا بخوان ارائه بدن قطعا اصلا توش بد در نمیاد.
آره،
چون دیگه حاصل یک عمر تجربه و اعتبار و کیفیت دیگه، یعنی نمیان.
این نکته بگم، من فکر میکنم حتی در رابطه با سازهای ایرانی هم که تا الان همچین اتفاق نیفتاده، من حس میکنم بیشتر به خاطر اون تعصبیه که حالا یه سری از نوازنده های سنتی ما نسبت به سازها دارن متاسفانه. یعنی حتی ما اینو توی سازهای ملودی که مثل تار و ستار هم میتونیم ببینیم دیگه. یعنی الان توی زمانی که مثلا توی سال 2024 الان گیتاری میسازن یا حالا سازایی که کوک میشه، قابلیت کوک دارن، که کوکو خیلی راحت حتی روزها نگه میداره. یعنی شما ساز گیتاری که حتی یه قطعه تا قطعه بعدی ممکنه کوکش خالی بشه، در واقع الان اومدن با یه سری سیستما هنوز کوکایی ساختن که خیلی حتی میکرونی میتونی کوکو تغییر بدی و با کوک ثابت. ولی مثلا نگاه میکنی مثلا ستار یا تاره که تولید میشه هنوز داره با اون کوکای قدیمی چوبی که حالا خود نوازنده های سنتی ما خیلی خوب میدونن که خیلی سخت کوک کردنشون و هیچ وقت هم دقیق در نمیاد.
دقیقا
من فکر میکنم به خاطر اون تعصب اشتباهی است که در واقع نوازنده های سنتی ما دارن. چون نگاه میکنی مثلا یه سازه مثل دف که حالا بندیرم یه جورایی خیلی نزدیکی به اون میبینیم، مثلا یه شرکت مثل LP اونو تولید کرده و در واقع حتی کوکم میشه. داره. و فکر میکنم داره. یه سازی مثل دف که این اتفاق براش نیفتاده به خاطر یه کمی تعصب نوازندگی ایرانیا بوده که نتونستن بپذیرن که همچین چیزی اصلا وجود داشته باشه. اگر فکر نمیکنم تولیدش برای یه کمپانی بزرگ و شرکت بزرگ کار سختی باشه.
بله، نه دقیقا اصلا کار سختی نیست، یعنی این چیزی که شما داری میگی کاملا هم درسته و خب حقیقتا منم تنها دلیلش رو تعصب میبینم، ما درسته میگیم موسیقی سنتی، ولی ای کاش یه سری قالب های سنتی رو دیگه میشکستیم تموم میشد. این که من دارم میگم، حالا خدمت دوستان من اینو بگم، من خودم نوازنده و مدرس دف و تنبک هم هستم، البته در سبک مدرن، یعنی بر اساس ریتم های بین المللی یا حالا یه جورای مشابه سازی با ریتم های درامز، و در زمینه سبک حالا ایرانی و سنتی ایرانی و این داستانا نه خیلی خواستم ورود کنم، نه حقیقتا ادعایی دارم، گرچه از پس کار برمیام اگه بخوام اجرا کنم، چیز پیچیده خیلی برام نیست، ولی منظور اینه که ای کاش واقعا همونجور که انزو جان میگه یه مقداری نگاه رو نسبت به این دوتا ساز مخصوصا دف و تنبک تغییر میدادیم که یک مقداری اصلا بتونیم گریدش رو ببریم بالاتر در دنیا. یعنی واقعیت اینه که خب دوستان من این نکته رو خدمتتون بگم، به قول معروف ساز هست و کوکش، خب یعنی ساز با کوکش مهمه. مثل اینه که مثلا یه خواننده بره وایسه بخونه، خب خواننده هم سازش هنجرشه دیگه، هنجره چه میدونم یه رو بیاد با صداش سرماخورده بخونه، یه رو صداش گرفته، یه رو صداش خش داره، یه رو صداش اصلا در نمیاد، یه روز یه وسط خوندن میفته رو سرفه، خب میدونید داستان همینه دیگه. ساز کوکش مهمه. وقتی ما مثلا به فرض میگم فکر کنید ما تنبک رو برمیداریم میبریم مثلا توی کشور دیگه، خب مثلا میبریم آلمان، میبریم انگلیس، میبریم چه میدونم اسپانیا، میریم اونجا، خب بالاخره ساز ما هست، سالها بابت زحمت کشیدیم، و اینو دارم مثال میزنم راجب خودم نمیگم، من ساز تخصصیم درامز هست، مثلا میگم یه شخصی میبره کشور دیگه و میخواد با یک ارکستر شروع کنه به تمرین، خب برای اونا هم خیلی جذابه که مثلا یه سری سازهایی که ندیدن رو ببینن و استفاده کنن. خارجی ها اتفاقا خیلی حمایت میکنن توی داستان که مثلا یک سازی مثل تنبک بیاد توی گروهشون، ولی خب اون رهبر ارکستر مثلا میبینه آقا این نوازنده تنبکه، نه که یه روز تمرین کنه تا فرداش رایه، و مثلا اینا صبح تمرین میکنن، مثلا دو ساعت تمرین میکنن یه نیم ساعت رست دارن مثلا، بعد دوباره برمیگردن میبینن ای کوکش شد یه چیز دیگه که خب اصلا دیگه، خب بعد بهش بگن آقا میشه لطفا ساز تو کوک کنی، بگه ببخشید من باید برم بگیرمش جلو المنت و بخاری پوستر همینجوری بمالم که این درست بشه یک کم. خب این اصلا همچی چیزی تو دنیا اصلا حرفا نیست.
من فکر میکنم چون این مدلی فکر نکردیم تا الان این اتفاق نیفتاده ها. یعنی ببین تو حالا نمیخوام از بحثمون دور بشیم، فقط یه اشاره بکنم و برگردیم، حتی از لحاظ ریتم نوازی هم فقط یه نکته بگم، ما نمیخوام چیزی رو زیر سوال ببریم، یعنی فقط میخوام بگم که الان نوازندای تنبکی که هستن و بسیار نوازندای خیلی خوبی هم هستن و اساتید خیلی بزرگی هستن که اصلا حتی خودم افتخار داشتم باشون همکاری کنم، بیان کارشون رو ضبط کنم، ولی نمیدونم چرا، من فکر میکنم فقط به خاطر همون تعصب است، حتی در وهله ریتم نوازی هم از ریتم های ایرانی هیچ وقت خارج نمیشن، یعنی هیچ وقت توی ریتم های یکمی بینون مللی تر نمیرن. نمیگم ریتم های ایرانی بدنا، نه اصلا، یعنی چارچوب کلیت ساز تنبک و دف ریتم های ایرانیه، هیچ شکی توش نیست، ولی خیلی خوبه که در کنار ریتم های ایرانی یه سری ریتم های بین المللی هم نوازنده ای کاش یاد میگرفتن که بتونن یه کمی وسیع تر هم بهش نگاه کنن. شاید یکی برگرده بگه خب اوکی من تو ایرانم، مگه من میخوام برم الان اسپانیا ساز بزنم؟ ولی من فکر میکنم چون این دیده از روز اول وجود نداشته، هنوز این اتفاق نیفتاده. چرا مثلا شما نگاه میکنی مثلا یه سازی مثل بندیر، یه سازی مثل تبلا که میتونیم بگیم ساز محلیه مثلا هندوستانه، چرا اینا الان با سازهای بین‌المللی شروع میکنن کنسرت گذاشتن با ریتم‌های متفاوت؟ به خاطر که اون چارچوب تعصب رو از بین بردن دیگه. یا اصلا حتی یه سازی مثل کاخن میتونیم انحصاری بگیم این قبل از که یه ساز بین المللی باشه یه ساز بومی محلی بوده خیلی سال پیش،
بله،
و الان تبدیل به یه ساز بین المللی شده. من فکر میکنم به خاطر همین سطح دیده که الان هیچ اتفاق نیفتاده، وگرنه شما میتونی ببینی که الان خیلی از سازهایی که چه کوبه‌ای چه غیر کوبه‌ای توی دنیا توی یک کشوری استفاده می شده الان بین‌المللی شده و اصلا شما می تونید توی کنسرت های مختلف ببینی، اما این اتفاق برای سازهای ایرانی نیفتاده. یعنی شما نمی تونید ببینید توی یه ارکستر حرفه‌ای از تار استفاده کنن، از ستار استفاده کنن، در صورتی که ما نوازنده کمی نداریم تو این زمینه. یعنی اساتید بسیار بزرگ و برجسته تو این زمینه هستن که توی دنیا الان دارن توی زمینه موسیقی سنتی دارن اجرا میذارن و خیلی مورد استقبال قرار میگیره، ولی هیچ وقت این ادغام اتفاق نیفتاده، سازهای ایرانی در کنار سازهای بین‌المللی قرار بگیره. یا اگر هم قرار گرفته، چون حداقل من ندیدم، اگر هم قرار گرفته انقدری بزرگ و وسیع نبوده که یه فرد خارجی همونقدر که در مورد کاخن میدونه در رابطه با تنبک هم بدونه، در رابطه با دف هم بدونه. همونقدری که الان کنگا مثلا معروف هست، دف هم باشه. فقط دوست داشتم این نکته تو ذهنم بود بگم. اگر شما نکته داری اضافه کنی اضافه کن تا برگردیم سر بحث اصلیمون.
پایان بخش اول.